استودیوی پی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته هایان اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
بالای نیروهای بین المللی در ولسوالی دامان ولایت کندهار یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. دو محافظ قماندان کندک نظم عامه دره غوربند ولایت پروان در نتیجه کمین افراد مسلح ناشناس زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یک عضو سرشناس پارلمان این کشور را با آزار و اذیت جنسی متهم کرد. بالای نیروهای بین المللی در ولسوالی دامان ولایت کندهار یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. ضیا دورانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 2:30 صبح امروز صورت گرفته است. به گفته وی در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات نرسیده است، ولی نیروهایی که به حمایت آنها از میدان هوایی کندهار رفتند بالای مردم ملکی تیراندازی کرده و در نتیجه آن دو فرد ملکی زخمی شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند زخمی‌ها به شفاخانه انتقال داده شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. دو محافظ قماندان کندک نظم عامه دره غوربند ولایت پروان در نتیجه کمین افراد مسلح ناشناس زخمی شدند. محمد هارون مبارز، قماندان کندک نظم عامه دره غوربند میگوید ناوقت روز شنبه زمانی که از کابل به پروان در حرکت بود در منطقه ولسوالی شکردره با کمین افراد مسلح ناشناس روبرو شد که در نتیجه آن خود از این کمین سالم جان به در برد، اما دو محافظ وی زخمی شدند. به گفته قماندان کندک نظم عامه ولایت پروان، وی دو روز پیش از طریق تلفن از سوی افراد مسلح ناشناس تهدید به مرگ شده بود و هفته قبل طالبان نیز با فرستادن نامه او را تهدید به مرگ کرده بودند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولایت فراه 15 عسکر افغان کشته شدند. فرید بختور، رئیس شورای ولایتی فراه، به رادیو آزادی گفت این حمله در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه صورت گرفته، در آن 7 عسکر کماندو و 8 پلیس ملی کشته شدند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، وقوع حمله طالبان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه را تایید کرده است. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند در حمله بالای پسته های امنیتی نیروهای افغان در فراه تلفات سنگین به عساکر افغان وارد کردند. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پیهم در مسابقات راهیابی به جام جهانی دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. تیم افغانستان این بازی را با تفاوت 6 ویکت و 68 توپ برنده شده است. افغانستان با برد دیروز بعد از زیمبابوه و اسکاتلند در مقام سوم در گروه بی قرار داشته، هنوز هم یک چانس خیلی کم دارد که در 6 تیم برتر بازی کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، آخرین زن است که یک عضو سرشناس پارلمان این کشور را به آزار و اذیت جنسی متهم میکند. خانم زاخاروا که رسانه های غربی همواره از وی نقل قول میکنند دیروز گفت لیونید سلاتسکی چیزهایی را در یک رستوران به وی گفت که برای وی خوشایند نبوده است. ماریا زاخاروا به تلویزیون این تیوی روسیه گفته است این حادثه 5 سال قبل، زمانی که او چندان شخصیت معروف نبود، رخ داده است. قبل از ماریا زاخاروا 3 خبرنگار نیز آقای سلاتسکی، رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان روسیه، را با آزار و اذیت جنسی متهم کرده بودند، ولی لیونید سلاتسکی این اتهامات را رد کرده، میگوید این افراد را به محاکمه خواهد کشانید. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده است که گفتگوی وی با رهبر کوریای شمالی یک موفقیت فوق‌العاده خواهد بود. دونالد ترامپ دیروز گفت پیونگ یانگ وعده کرده است که تا تدبیر این گفتگوها احتمالاً در ماه می کدام کوریای شمالی کدام آزمایش راکتی را انجام نخواهد داد. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است فکر می کنم امور با کوریای شمالی به خوبی پیش خواهد رفت و به موفقیت فوق‌العاده منجر خواهد شد. قصر سفید در هفته گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ موافقت کرده است که تا ماه می با رهبری کوریای شمالی کیم جون اون ملاقات کند. و خبر آخر این که احتمال دارد به خاطر آن که رئیس جمهوری چین برای یک مدت نامعلوم در قدرت باقی بماند، پارلمان چین در قانون اساسی آن کشور تغییرات آورده و محدودیت دو دور ریاست جمهوری را از بین ببرد. این تغییر در قانون اساسی چین از مدت‌ها به این سو انتظار برده می‌شود و قرار است امروز برای رأی‌گیری حدود 3000 اعضای انتصابی کنگره ملی چین ارائه شود. در حال حاضر دوران ریاست جمهوری در چین به دو دور 5 ساله محدود شده است. لایحه جدید همچنان به حکومت اجازه خواهد داد تا انتقادات بالای رئیس جمهور چین را غیر قانونی اعلان کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم مراش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا ایدم همراهی دارید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان یا به گفتگوهای صلح حاضر میشوند و یا هم سرکوب خواهند شد.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و شدت بیشتر پیدا میکنه.
شماری از اعضای ولسی جرگه به تن دادن طالبان به مذاکره و تامین صلح باورمند نیستند و گزینه سرکوبی این گروه را مناسب میدانند.
این کسانی هست که نمیخواهند ثبات و امنیت در منطقه به خصوص افغانستان باشه و اینا برنامه های خود خود دارند که واقعا اینا ترسار صلح نیستند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت مؤسسات غیر دولتی در این کشور باید بهبود پیدا کند، در غیر آن این مؤسسات مسدود خواهند شد.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود. یک کشور دنیا را مرم نشان بدین که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محروف فقر شده بود.
در مورد وضعیت کار سند و تولید شیشه در ولایت هرات هم برایتان گزارش زنده خواهیم داشت. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در برنامه برایتان خواهیم داشت. برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم این برنامه جا دارد که در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغاز اندکی اشاره کردیم، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان یا به گفتگوهای صلح حاضر میشوند و یا هم سرکوب خواهند شد. سخنگوی این ریاست امروز در واکنش به مخالفت این گروه به نشست علما در اندونزیا گفت طالبان هیچگاه مستقلانه تصمیم نگرفتند. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی میگویند آنهایی که طرفدار پایان جنگند باید بدون قید و شرط به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دهند. همکارم نصرت پارسا در این باره با جزئیات گزارش دارد.
به دنبال مخالفت گروه طالبان به برگزاری نشست علما در اندونزیا، ریاست اجرایی میگوید این گروه هیچگاه نتوانسته مستقلانه تصمیم بگیرد. مجیب رحیمی سخنگوی این ریاست روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت همیشه این گروه به فرمان پاکستان در قضایای اینچنینی تصمیم گرفته است. آقای رحیمی میگوید اگر طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نشود سرکوب خواهد شد. به گفته وی عملیات‌های نظامی برای سرکوب کردن گروه‌های تروریستی در روزها و هفته‌های آینده شدت بیشتر خواهد گرفت.
ما اعلان کردیم که آماده مذاکره با طالبان هستیم، آماده مذاکره با هر جریان بدونی هیچ نوع پیشرفت هستیم تا در این مملکت صلح و ثبات بیاید. دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه‌های تروریستی به شدت خود ادامه داره و در این روزها و هفته های آینده شدت بیشتر پیدا میکنه.
طالبان یک روز پیش با پخش یک اعلامیه با برگزاری نشست علما در اندونزیا مخالفت کرده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است در آینده نزدیک اندونزیا از نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا میزبانی کند. انتظار می‌رود مسائل مربوط به جنگ و صلح افغانستان در این نشست مورد بحث قرار گیرند. سخنگوی ریاست اجرایی گفته است نماینده‌های علما، حکومت و مردم افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، که چند هفته پیش جهت اشتراک در کنفرانس دوم پروسه کابل به افغانستان آمده بود، گفته است این نشست قرار است از 16 تا 19 مارچ در شهر جاکارتا، پایتخت اندونزیا برگزار شود. طالبان در حال با برگزاری نشست مخالفت نشان دادند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در نشست دوم پروسه کابل گفته است حکومت این کشور آماده است بدون قید و شرط با این گروه وارد مذاکرات صلح شود. طالبان پیش از این مذاکرات صلح با دولت افغانستان را رد کرده و خواهان مذاکره با آمریکا شدند. کای آیده نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان اخیراً گفته است پیشنهاد طالبان برای مذاکره با آمریکا منطقی است، زیرا به گفته وی استراتژی جنگ افغانستان در آمریکا تهیه شده است. اما الیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز جمعه گفته است سوالی که آیا طالبان گروه یک پارچه است، آنان یعنی طالبان باید آن را به اثبات برسانند. با گفته وی بهترین راهی که طالبان میتوانند یک پارچگی خود را به نمایش بگذارند این است که به نمایندگی از یک آدرس مشخص وارد گفتگوهای صلح شوند. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته در سفر به ولایت هرات گفته است هیچ نشانه ای از علاقمندی طالبان به گفتگوهای صلح دیده نمی شود. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی می گویند همکاری خارجی ها براوند گفتگوهای صلح حتمی است. فیض محمد زلاند یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت متحدین افغانستان باید برای مساعد نمودن زمینه گفتگوهای صلح میان دو طرف بیان جیگری کنند.
این دو بحث از یک دیگر بسیار متمایز است، برای اینکه ما فضای باور به میان داریم که مسازی بکنیم. جهانیان باید در بحث صلح افغانستان مداخله بکنه و کردار محکمتر را انجام بده.
آقای زلان همچنان میگوید اگر در اندونزیا برای صلح افغانستان نشست برگزار می شود طالبان باید با آن مخالفت نشان ندهند. به گفته وی اگر هر دو طرف به گونه واقعی خواهان تعبیر صلحند باید از انعطاف و همدیگر پذیری کار گیرند.
با این حال در همین مورد برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند مخالفت طالبان با برگزاری نشست علما در اندونزیا نشان دهنده این است که طالبان یک پارچه نیستند. سیمین بارکزای عضو کمیسیون امور دفاعی این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت اگر طالبان این بار حاضر به گفتگوهای صلح نشوند باید دروازه صلح بر روی آنان بسته شود. نصرت پارسا با خانم بارکزای مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که مخالفت طالبان با برگزاری نشست علما در اندونزیا نشان دهنده چیست؟
اولا ما طالبان رو باید به چند گروه جدا تقسیم کنیم، چون که یک عده واقعا تأثیر از این هستم، چنانچه که در یک ماه گذشته ما شاهد هستیم که طرفدار مذاکره با حکومت افغانستان و طرفدار صلح هستن، اما یک عده دیگه که با همچین نشست های مخالفت میکنن، من فکر میکنم واقعا اینا کسانی هستن که نمیخواین ثبات و امنیت در منطقه به خصوص افغانستان باشه و اینا برنامه‌های خود خود دارن که واقعا نه، اینا طرفدار صلح نیستن.
به باور شما طالبا یک پارچه نیستن و چندین شاخه و گروه هستن، چون این نظر دارین شما؟
بله دقیقاً، به خاطر اگر اینا یک پارچه می بودن خطبا برنامه‌های اینا و خواسته‌های اینا یکی می بود. ما می بینیم در هر کشوری که پیش قدم میشه برای آوردن صلح یک عده موافقن یک عده مخالف، چنانچه که امروز شاهد می موضوع هستن.
دلیلی که طالبان یک پارچه نیستن چی است به نظر شما؟ و مقامات حکومتی گفتن که طالبان مستقلانه تصمیم نمیگیرن و بیشتر به فرمان پاکستان تصمیم میگیرن.
دستای خارجی بسیار در این موضوع نقش کشورهای خارجی در این ارتباط کشورهای همسایه دخیل هستند و این یک چیز حقیقتیه که هر کس میخواه با ناامن شدن منطقه و به خصوص افغانستان منفعت خود به دست بیاره، با او خاطر است که ما با این مشکلات روبرو هستیم.
اخیراً دولت افغانستان گفته که بدون قید و شرط آماده گفتگوهای صلح با طالبان هستند. اگر طالبان این بار به پیام صلح افغانستان چراغ سبز نشان ندهند، به نظر شما حکومت کدام گزینه را خوب است که اختیار بکنه یا احتمال میره حکومت بالای چی تمرکز خواهد کرد؟
من فکر میکنم به باور من و خواست مردم همی است که اگر این بار هم طالبان نخواهند سر میز مذاکره بشینند مقابله برمست با اونا رفتار بشه و من فکر میکنم دروازه صلح باید بسته شه، چرا که اینا سال هاست که همین رقم مردم و حتی شورای عالی صلح به بازی گرفتن و ما شاهد یک صلح سرتاسری نیستیم. باید یک تصمیم جدی دولت افغانستان بگیره در این مورد.
مصاحبه سیمین بارکزای عضو ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد مخالفت طالبان با نشست علما در اندونزیا و ضرورت صلح صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همراهی دارید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که مؤسسات غیر دولتی که کارهایشان را درست انجام ندهند بسته خواهد شد. آقای غنی امروز در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی گفت که کارهای انجام شده از سوی مؤسسات حکومتی قابل توجه است، اما به گفته وی این کارها به گونه متوازن انجام نشده است. در این حال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که هنوز نیز گزارش دهی از مصارف مؤسسات غیر دولتی شفاف نبوده و این یک مشکل جدی است که باید برطرف گردد. همکارم نسیم شفق این نشست و سخنرانی رئیس جمهور دنبال کرده بالا در استودیو با ماست و موضوع را بیشتر با ما میگه. سلام شفق صاحب، خوش آمدین، خسته نباشین، بفرمایین.
با تشکر. حکومت افغانستان هرچند کارکرد مؤسسات غیر دولتی را در این کشور مهم می‌داند، اما می‌گوید مصارف آنان باید شفاف و فعالیت‌هایشان متوازن باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی در کابل گفت مؤسسات غیر دولتی که درست کار نکنند و مصارفشان شفاف نباشد بسته خواهد شد. آقای غنی گفت که کار مؤسسات غیر دولتی باید برنامه محور انجام شود، نه به شکل پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه، آیا مدیریت از این مؤثر است؟ یک کشور دنیا را مرنشان بتین که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محو فقر شده بود یا موجب پیشرفت اساسی شده. ما به یک بحث اساسی ضرورت داریم.
رئیس جمهور غنی میگوید که انجوها در 17 سال گذشته در افغانستان قادر نشدند تا یک اجندای انکشافی ایجاد کنند، اما وی میگوید که این کار باید صورت گیرد. آقای غنی گفت که حکومت از مصارف خود حسابده است و مؤسسات غیر دولتی نیز باید از نحوه مصارفشان حساب بدهند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که مؤسسات غیر دولتی در این کشور در بخش‌های زراعت، معارف، صحت عامه، مسئولیت، حکومتداری خوب و زیربنا فعالیت دارند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد این کشور در این کنفرانس گفت که مؤسسات غیر دولتی در سال 1395 خورشیدی بیش از 850 میلیون دلار را در افغانستان به مصرف رسانیدند، اما حسابدهی درست از آن وجود ندارد. وی تاکید کرد که منابع تمویل برخی مؤسسات هم مشخص نبوده و این یک موضوع جدی است.
مکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه
این نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی است که در این کشور برگزار می شود و هدف اساسی آن به گفته وزارت اقتصاد افغانستان به وجود آوردن شفافیت و متوازن ساختن خدمات اینجوهاست. به گفته مقامات این وزارت سطح فقر در افغانستان به خصوص در دهات از 39% بالا بوده و خدمات مؤسسات غیر دولتی در کنار فعالیت‌های حکومت باید در کاهش این پدیده مفید و کارا واقع گردد.
تشکر. همکار ما نسیم شفق بود که در مورد کنفرانس نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی که امروز در کابل برگزار شده بود گزارش زنده می داد. و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم جاوید حسنزاده تقدیم می کند.
سفیر کره جنوبی برای افغانستان به ادامه کمک های کشورش در بخش اقتصاد به افغانستان تاکید کرده است. اجمل حمید عبدالرحیمزاده سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که ری جاهینگ سفیر کره جنوبی در ملاقات با وزیر مالیات تعهد کرده است که در کنار عملی ساختن برنامه های اقتصادی در بخش بلند بردن ظرفیت ها نیز همکاری میکنند. سفیر کره جنوبی پیش از این نیز با محمد اشرف غنی و شماره دیگر از مقامات افغان در خصوص گسترش روابط میان دو کشور ملاقات و گفتگو کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز کار شورای عالی تنظیم و پیشرفت صنایع در افغانستان خبر داده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که این شورا روی پالیسی کار میکند تا چگونه بتواند در بخش تولید و انکشاف با حکومت مشوره بدهد. وای میگوید این شورا روی پالیسی های کار میکند که چگونه با حکومت مشکلات را هموار ساخته و بتواند در بخش تولید با حکومت مشوره های مفید بدهد. آقای الکوزای گفت که این گونه شوراها در کشورهای دیگر نیز فعالیت میکند و با ایجاد این شورا در افغانستان مشکلات در بخش تجارت تا اندازه‌ای برطرف خواهد شد. این هم نرخ برخی مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سر 2000 افغانی، یک قطعه روغن 16 لیتر 1020 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول با 46 افغانی و یک لیتر دیزل با 47 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 15 پول، 1 یورو 84 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی.
بله، و از کابل به بامیان می رویم. قوم سادات ولایت بامیان خواستار درج نام این قوم در تذکره های الکترونیکی شدند. این قوم اعلام کردند که بهتر است به خاطر منافع ملی و از بین رفتن اختلافات قومی نام هیچ قومی در این تذکره ها ذکر نشود. در این مورد گزارشی داریم از همکارمان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان عباس نادری.
تا یک کنفرانس مطبوعاتی، نمایندگان قوم سادات بامیان خواستار درج نام قوم سادات با عنوان یک قوم جدا در تذکره‌های الکترونیکی شدند. آنها تا یک قطعنامه از دولت وحدت ملی خواستند که اگر قرار است نام اقوام در تذکره‌های الکترونیکی ثبت شود، باید نام قوم سادات نیز در این تذکره‌ها به ثبت برسد. سید نادر شفق رئیس شورای رسالت بامیان در این مورد گفت:
شورای رسالت بامیان به عنوان یک نهاد مردمی مربوط به قوم سادات معتقد است که هر گونه درجی از قومیت در فرض هویت ملی خلاف روحیه ملت سازی و یکی شدن است. اکنون که دولت مصمم به توزیع تذکره با ذکر قومیت در آن است، ما به عنوان شهروندان این سرزمین از حکومت می خواهیم زمینه آن را فراهم نماید تا قوم سادات و سایر اقوام که در قانون اساسی اسامیشان تصریح نگردیدند نیز در پهلوی 14 قوم دیگر کشور به نام گروه قومی خودشان تذکره بگیرند.
نماینده های قوم سادات بامیان به دولت وحدت ملی پیشنهاد کردند که به خاطر اتحاد اقوام افغانستان و جلوگیری از اختلافات قومی نام هیچ قومی در تذکره های الکترونیکی درج نشود. سید علی هاشمی رئیس شورای ولایتی بامیان در این مورد اضافه کرد
که ما میگیم که به خاطر منافع ملی ما، به خاطر وحدت ملی ما، چه خوب است که ما به نام افغانستانی بیاییم ما تذکره الکترونیک بگیریم و مسئله قومی که باعث تفرقه میشه نشد. ولی این نظر ما نظر تحمیلی نیست. ما به خاطر شرایط عینی افغانستان که تمام تبعیضات، اختلافات همین روز با چشم میبینیم که یک از مشکلاتی که اعمال حکومت وحدت ملی داره مسائل قومی است. اگر این باعث اختلاف شد، نباید ما امیره بیاییم مسائل اختلافی رو برداریم.
این در حالی است که به گفته اشتراک کننده ها در این کنفرانس، قوم سادات نفوس زیادی در سطح کشور دارد، طوری که می توان این قوم را پنجمین قوم بزرگ کشور خواند و اگر حکومت وحدت ملی به خواسته های این قوم عمل نکند، آنها تذکرهای الکترونیکی نمی گیرند و اعتراضات خود را گسترده تر خواهند کرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
بله، و از بامیان به هرات می رویم. گفته می شه که وضعیت شیشه سازی که هم به گونه سنتی در گذشته مورد توجه مردم قرار داشته و هم وضعیت تازه شیشه خواستیم در یک گزارش به شما پیشکش کنیم که همکار ما شاپور صابر به این وضعیت صنعت شیشه در ولایت هرات پرداخته و جزئیات بیشتر به صورت زنده ازشان می شنویم که ملاحظ آقای صابر در خط تماس تلفنی با ماست. آقای صابر، خسته نباشین، سلام.
سلام میکنم به شما عزیز، وقت شما بخیر و سلام جداگانه به شنوندگان رادیو آزادی.
شما هم سلامت باشین. اول کوتاه در مورد ازی بگوین که وضعیت شیشه سازی در هرات که یک پیشینه سابقه داره، دال در چی وضعیت قرار داده و مردم در موردش چی فکر میکنن و کسایی که دست در کاران صنعت شیشه هستن به شما چی میگن؟
خب نخست بخوام اشاره بکنم اول به شنونده ها که فرهنگ شیشه سازی آنطوری که فرهنگی ها و همچنان مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ میگم در می ولایت بیشتر از 200 سال سابقه تاریخی داره و این یک روند کاری از او همواره مورد علاقمندی مردم چی افغان ها و چی خارجی که در ولایت هرات دیدن میکردن میباشه که در گذشته از این فرهنگ استفاده میکردن برای پنجره ها، برای نورگیره ها اینا و حالا شیشی که در هرات ساخته میشه گلاس هست، بشقاب هست، قلمدانی هست، گلدانی هست که یک از شیش های مرغوبیه که فکر میکنم در سطح جهان تنها کارگاهیه که به صورت سنتی از کار گرفته میشه.
خب آل در چی وضعیت قرار داره؟ آیا به خاطر انکشافش و بهبود و نوآوری‌هایی که لازم دانسته میشه با توجه به پیشرفتی که در صنعت به وجود آمده، آل هم بازار مناسب دارد در دل تا جایی که ما معلومات داریم، چون شما عملا در متن این جریان قرار دارین، در دل کار کسایی که دست در کار تولید شیشه هستن ایست که بازار ندارن و برشان توجه نمیشه، اونا چی میگن به شما؟
متاسفانه با گذشت زمان این وضعیت کارخانه‌های شیشه سازی در ولایت هرات به رکود مواجه شده، به حدی که امروز وقتی که من از یگانه این کارخانه دیدن کردم که در گذشته چندین کارخانه بود در نقاط مختلف شهر، بالا به یک کارخانه این کاهش پیدا کرده. دروازه از این کارخانه سنتی کاملا مسدود بود. وقتی با مسئول این کارخانه صحبت کردم که او تاکید بر اینش که ما فرمایش نداریم، دولت توجه آنچنانی نداره و تا زمانی که فرمایش خاصی از سوی خود مردم همچنان از پای خارجی که قبلا زیاد علاقمند به شیشه نو شیشه بودن نداشته باشیم، ما توانایی ساخت این شیشه نداریم. به این وضعیت نگرانی ها روز به روز جدی‌تر میشه و مردم فکر میکنم که اگر روند به این شکل ادامه پیدا کنه، صنعت شیشه سازی که سابقه بسیار طولانی در این ولایت داشته ای از بین خواهد رفت.
آقای صابر، عوامل اصلی رکود یا محدود شدن این فعالیت های کارخانه هایی که تولید شیشه داشتن هم مورد پسند خارجی ها بود، چون یک صنعت بسیار دلچسب است. عوامل اصلی رکود و محدود شدن اینا چی است؟
من میخوام اول به این نکته اشاره بکنم. بر اساس اطلاعاتی که من دریافت کردم از ریاست اطلاعات و فرهنگ، در سال 1371 هجری خورشیدی نمایشگاه شیشه در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفته بود که امی شیشی که حالا ما شما به او صحبت میکنیم در سطح دنیا مقام اول گرفته بود. باز لحاظ مرغوبیتی که داشته و کار که سنتی بوده و دستگاه هم کالا در این کار میکنن از گل و چوب و اینا ساخته شده که این شیشه تولید میکنه. دلیل عمده که خود فرهنگی ها و علاقمندان این نوع شیشه در هرات میگن و کسایی که مالک این کارخانه هستند که حالا کار به صورت شخصی صورت میگیرن نه دولتی، اینا میگن نیاز به این بود که این شیشه از سوی خود دولت و کسایی که در رأس برخی از ادارات مسئول قرار دارن باید برای هرات و برای افغانستان این شیشه بازاریابی میشد. نبود یک بازاریابی مناسب در بیرون سبب شده که حالا این وضعیت برای کود مواجه بشه و دست اندرکاران این کارخانه ها به خانه خود نشسته باشند و به بیشتر نگرانی متوجه
بسیار تشکر همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر بود که در مورد وضعیت شیشه سازی در هرات گزارش میداد. مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بغلان میگن هر چند خشونت با زنان در مقایسه با سال گذشته اندک کاهش یافته، اما خشونت های حاد مانند قتل بیشتر شده است. در این مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
تفریق، طلاق، قتل، لتوکوب، تحقیر، توهین، نپرداختن نفقه، ممانعت از تحصیل، کودک عروسی و چیزهای نفرت انگیزی دیگری از این دست از جمله خشونت های خشن اندک که زنان زیادی در ولایت بغلان قربانی آن شده اند. خشونت هایی که با همه تلاش های انجام شده حداقل توقف در افزایش آن رونمان نشده است. سال قبل قتل 10 زن در بغلان ثبت شد و امسال 14 قتل. البته این جدا از قتل های ناموسی هست که هرگز رسمی نشدند و به نام و بهانه های خودکشی، خودسوزی، برق گرفتگی، سکته قلبی و مغزی و امثال اینها پوشیده و پنهان باقی ماندند. قتل هایی که زیاد است ولی به دلایل رسمی نمی شوند و کسی هم برای برملا سازی یا دفاع از چنین قربانیان کاری را انجام نمی دهد. اورانوس عاطفی مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان می گوید آنچه به اداره آنها می رسد بررسی و پیگیری می شود ولی در رسیدگی به خشونت های پنهانی چاره ندارند. او می گوید خشونت با زنان در قیاس به سال پار اندک کاهش یافته ولی گراف برخی از خشونت های حاد میزان بالاتر از سال گذشته را دارد.
سال 1395 ما تقریبا 300 قضیه خشونت علیه زنان ثبت داشتیم و در طول سال 1396 هم ما تقریبا 280 قضیه ثبت داریم و تفاوت در اینجا چی است که ما در سال 1396 قضای حاد ما بیشتر است. مثلا ما در سال 95 10 قضیه قتل داشتیم، اما متاسفانه در سال 1396 ما تنها 14 قضیه قتل داریم از خانم ها. اما قسم قضای لتکو بیشتر شده، فرار از منزل، یعنی قضای حال ما نسبت به سال 95 این سال بیشتر است.
ولایت کوهستانی بغلان که بیشترین ساکنین آن در روستاها و در قید همان سنت های عمدتاً زن ستیز حاکم بر جامعه زندگی می کنند، زیادی از زنانشان حقوق حقیشان را ندارند. ازدواج های اجباری، کودک عروسی، ممانعت از تحصیل به خصوص برای دختران بالای 10 سال، فرمانبرداری بی قید و شرط از مردان خانواده و زن ستیزی های زیادی از این قبیل که گفته می شود هنوز به عنوان یک اصل وجود دارند، زندگی زنان زیادی را در این دیار به جهنم تبدیل کرده است. هرچند در سالهای اخیر تلاش های اجتماعی زیادی برای محو بسیاری از این رسومات مانند بد دادن دختران، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و مهریه های گزاف که از عوامل خشونت پنداشته میشوند صورت گرفته، اما هنوز هزاران دختر جوان از رفتن به مکتب محروم، ازدواج های اجباری معمول و زنان زیادی اسیر مصائب بیشماری میباشند.
و با ختم این گزارش از بغلان، نیمه اول برنامه به پایان میرسه و در نیمه دوم، آغاز نیمه دوم برنامه، همکارم آرش همایون فشرده خبرها را تقدیم میکنند.
بالای نیروهای بین المللی در ولسوالی دامان ولایت کندهار یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. دو محافظ قماندان کندک نظم عامه در ری غوربند ولایت پروان در نتیجه کمین افراد مسلح ناشناس زخمی شدند. در نتیجه حمله طالبان مسلح در ولایت فرا 15 عسکر افغان کشته شدند. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پیهم در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یک عضو ارشد پارلمان این کشور را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده است که گفتگوهای وی با رهبر کوریای شمالی یک موفقیت فوق‌العاده خواهد بود. و پارلمان چین برای آوردن تغییرات در قانون اساسی آن کشور رایگیری کرد.
و طبق وعده حال هم برنامه کاروان زهر آماده پخش است که این هم شما و برنامه کاروان زهر با عباد الله حنانزی با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. خدا کند که جور و صحتمند باشید. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و من عباد الله حنانزی در این برنامه با شما هستم. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر در گزارش سالانه اش گفته است که بدون مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، تلاش ها برای تامین ثبات در این کشور نتیجه نخواهد داد. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
پلیس کندهار دو تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کرد. زیادرانی سخنگوی قماندانی امنیت کندهار به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت یک قاچاقبر مواد مخدر که 300 گرم هیروین را در بطنش جاسازی کرده بود و می‌خواست آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق کند، از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی کندهار بازداشت شد. در قضیه دوم نیز فردی که می‌خواست 65 کیلوگرم چرس را از ولسوالی دند ولایت کندهار به یک ولسوالی همجوار قاچاق نماید، از سوی پلیس بازداشت شده است. دو تن به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در کابل دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در انگام اجرای عملیات در کابل 173 کیلوگرم چرس را که در یک موتر باربری جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. قرار بود این مواد به بیرون از کابل قاچاق شود، اما سوی پلیس کابل در منطقه دیسپچری کشف و به اتهام آن دو تن بازداشت شدند. در یک سال گذشته 37 تن به اتهام قاچاق 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار در 12 ماه گذشته 37 تن را به اتهام قاچاق 1568 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع در ولسوالی های مختلف این ولایت دستگیر کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. آقای مشرقی وال می گوید که ننگرهار به مسیر قاچاق مواد مخدر مبدل شده و بیشتر این مواد از ولایت همجوار به این ولایت قاچاق می گردد.
ننگرهار یک ولایت سرحدی است و بیشتر مواد مخدر به ویژه چرس از ولایت شمال به ننگرهار قاچاق می گردد. تریاک از ولایت لغمان و کنر به اینجا آورده می شود و در ولسوالی های خوگیانی و حصارک نیز چرس کشت می شود که به هدف قاچاق به ولسوالی های غنیخیل و دوربابا انتقال می یابد که بیشتر آن از سوی پلیس ما کشف شده است.
قابل یادآوری است که در تازه ترین مورد پلیس ننگرهار 31 کیلوگرم تریاک را که هنگام قاچاق از ولایت لغمان در ولسوالی بیسودین ولایت کشف و یک تن به اتهام قاچاق آن بازداشت شده است. برنامه محو مزارع کوکنار در ولایت کندهار آغاز شد. کمپاین محوی مزارع کوکنار که بر روز سه شنبه از ولسوالی ژیره کندهار آغاز شد، تا حال ده ها جریب زمین در چندین ولسوالی این ولایت از وجود کوکنار پاکسازی شده است. جمال الدین آقا ولسوال ژیره بر رادیو آزادی گفت که 120 جریب زمین تنها در ولسوالی ژیره از وجود کوکنار پاکسازی شده و این کمپاین همچنان ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 11 تن به شمول 5 تن که می‌خواستند هیروئین را از طریق میدان هوایی آمد کرزی به هند قاچاق کنند، دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 6 تن که می‌خواستند به گونه جداگانه 1.428 کیلوگرم هیروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی هامدکرزی به دهلی قاچاق کنند، از سوی پلیس دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. با گفته آقای موحد، 5 تن دیگر از قاچاقبران از 4 ولایت کشور هنگام قاچاق 16 کیلوگرم هیروئین، 12 کیلوگرم تریاک و 558 کیلوگرم چرس دستگیر و دوسیه‌های آنان تحت بررسی قرار دارد.
جهان سپاس هست همکارم نیلاب نظری که رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساخته ایم. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB گفته است بدون مبارزه با اقتصاد غیر مشروع ناشی از مواد مخدر در افغانستان، تلاش های جاری برای تامین ثبات در این کشور بی نتیجه خواهد بود. از سوی هم مقامات افغان نیز بر افزایش کمک های جامعه جهانی در امر مبارزه علیه مواد مخدر تاکید دارند.
ثبات افغانستان با مبارزه علیه مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد.
در یک گزارش دیگر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در شمار از ولایات پروسه تخریب کشت کوکنار به علت نامنی ها و عدم هماهنگی به صورت درست عملی نشده است.
در بعضی از ولایات مشکلات امنیتی سبب شده، در بعضی از ولایات هماهنگی تا حد مشکل داشته.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
این تفلکایت که معلول به دنیا آمده تاثیرش کلش تریاک است.
دکتر صاحب، تریاک دیگه با اولادم چی ارتباط داره؟
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB گفته است بدون مبارزه با اقتصاد غیر مشروع ناشی از مواد مخدر در افغانستان، تلاش‌ها برای تامین ثبات در این کشور بی نتیجه خواهد بود. بر اساس گزارش سالانه بورد بین المللی کنترل مواد مخدر، این بورد در رابطه با افزایش کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است که در امر مبارزه با مواد مخدر با حکومت افغانستان کمک‌هایش را افزایش دهد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز تامین ثبات و امنیت در افغانستان را بدون مبارزه علیه مواد مخدر ناممکن می‌داند و تاکید می‌ورزد که جامعه جهانی باید در کنار مبارزه با تروریسم امکانات مشابه را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر نیز مهیا سازد. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش می‌دهد.
بورد جهانی کنترل مواد مخدر یا INCB در رابطه با افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که هنوز نیز افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده کوکنار در جهان است. در گزارش تازه بورد جهانی کنترل مواد مخدر آمده است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر زمینه شکلگیری اقتصاد غیر مشروع را در افغانستان فراهم کرده و تا زمانی که با مواد مخدر به گونه جدی مبارزه صورت نگیرد، تلاش های جاری به هدف تامین ثبات در افغانستان نتیجه مطلوب را به دست نخواهد داد. این اداره از جامعه جهانی خواسته است که همکاری هایشان با افغانستان را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر سازند. جاوید احمد قائم معین پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با اشاره به این گزارش می گوید حکومت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر جدی است و از جامعه جهانی نیز می خواهد که همکاری هایشان را بیشتر سازند.
د افغانستان ثبات تړلې ده.
ثبات افغانستان با مبارزه علیه مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد، زیرا مواد مخدر نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورده است، بل امنیت را نیز متاثر می سازد. با پول به دست آمده از مواد مخدر تروریسم تمویل می شود. با توجه به این واقعیت ها باید امکانات مبارزه با آن بیشتر شود. امکاناتی که از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی در مبارزه علیه تروریسم به مصرف می رسد، به همین اندازه امکانات باید در مبارزه علیه مواد مخدر نیز هزینه شود.
در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در سال 2017 میلادی 750 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کرده است که 0.25% کل کوکنار کشت شده در افغانستان را تشکیل می دهد. اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به امکانات موجود محو این اندازه مزاری را نیز یک دستاورد می داند. این در حالی است که با وجود مصرف میلیون ها دلار از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی در بخش محو مزاری کوکنار و مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2017 میلادی در کشت کوکنار 63% و در تولید مواد مخدر نیز 87% افزایش آمده است. از سوی دیگر شماری از تحلیلگران نظامی تاکید می کنند که مبارزه علیه مواد مخدر باید به گونه شعار نباشد، بلکه مبارزه با آن جدی تر شود. زلمه ورده کارشناس نظامی به این باور است که مواد مخدر سبب دوام جنگ در افغانستان شده است.
مبارزه علیه مواد مخدر باید به واقعیت ها استوار باشد و فریب در آن وجود نداشته باشد. اگر جامعه جهانی بخواهد که واقعا با آن مبارزه کند، ریشه‌کن ساختن آن ممکن است. 70% عامل دوام جنگ افغانستان مواد مخدر است که مشکلات بیشتر را به وجود آورده است. اگر مبارزه علیه مواد مخدر جدی گرفته نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد.
آقای وردک عملیات جاری نیروهای مشترک افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر را مؤثر می داند و تأکید می کند که دوام این عملیات طالبان مسلح و تروریستان را در میدان جنگ تضعیف خواهد کرد.
در گزارش شنیدید که بورد بین المللی کنترل مواد مخدر بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر تأکید دارد و از جامعه جهانی می خواهد که در این راستا همکاری هایش را با حکومت افغانستان بیشتر سازد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در برخی از ولایات کشور محو کشت کوکنار که یکی از مسئولیت‌های اساسی والیان میباشد، به صورت درست آن تطبیق نشده است. محمد عثمان فروتن رئیس پلان و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت به اساس قانون و استراتژی ملی کنترل مواد مخدر، والیان مکلف شدند که با کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر مبارزه کنند. اما برخی از والیان در حالی که مبارزه علیه مواد مخدر را از مسئولیت‌های خود می‌دانند، اما می‌گویند که دوام جنگ مشکلات جدی را برای آنان ایجاد کرده است و آنان مجبورند که مبارزه علیه مواد مخدر و جنگ با مخالفان مسلح دولت را همزمان به پیش ببرند. تفصیل این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که بررسی های آنان نشان می دهد که برنامه محو کشت کوکنار در حالی که در برخی از ولایات موفق بوده، اما در شماری از ولایات به صورت درست تطبیق نشده است. محمد عثمان فروتن رئیس پلان و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت مشترک نهادهای دولت افغانستان است، اما قانون و استراتژی ملی کنترل مواد مخدر مشخصا به والیان مسئولیت محو مزاری کوکنار را سپرده است. اینکه چرا در برخی از ولایات پروسه محو کوکنار به صورت درست آن تطبیق نشده است، آقای فروتن به عوامل مختلف اشاره می کند.
در سطح ولایات چون والی سایبا در رهبری پروسه محو کشت کوکنارا دارن، بنابراین نقش اینا خیلی برازنده هست. در برخی از ولایات پروسه محو کشت کوکنار نسبتا خوب بوده، در بعضی از ولایات مشکلات خود را داشته، در بعضی از ولایات مشکلات امنیتی سبب شده، در بعضی از ولایات هم آهنگی تا حد مشکل داشته.
پیش از این سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که در سال روان پروسه محو مزارع کوکنار در کشور به دلیل ناامنی با مشکل روبرو شده است. در همین حال حیات الله حیات ولی هلمند و حافظ عبدالقیم ولی نورستان نیز شدت جنگ را یکی از موانع در برابر محو کشت کوکنار می دانند. آنها در صحبت به رادیو آزادی گفتند که شرایط طوری است که آنان مجبورند در برابر مخالفان مسلح دولت و مواد مخدر همزمان مبارزه کنند، زیرا به گفته آنان ناامنی زمینه کشت کوکنار را فراهم می سازد و کوکنار نیز جنگ جاری را تمویل می کند.
من هم ده امن را وصول ده پارا جگره پیل کرد.
ما هم برای تامین امنیت و هم مبارزه علیه مواد مخدر می جنگیم. اگر ما به گونه موازی هم در برابر مخالفان و هم در برابر مواد مخدر به مبارزه خود ادامه ندهیم، نمیتوانیم به امنیت برسیم، زیرا از عواید به دست آمده از مواد مخدر اصلا خریداری می شود و به جنگجویان ماش داده می شود تا در برابر نیروهای ما بجنگند. از همین رو باید ما در هر دو جبهه موازی به پیش برویم.
مواد مخدر به وړاندې د مبارزه او کمیسیون لرو.
ما یک کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر داریم که در مرکز ولایت و ولسوالی ها به گونه منظم جلسات برگزار می شود. علما هم در بخش آگاهی دهی نقش خوبی داشتند. از همین رو کشت کوکنار در نورستان صفر است.
تقریبا صفر ده.
اما باشندگان شماره از ولایاتی که در حال حاضر کشت کوکنار در آن ادامه دارد، از کارکردهای مسئولان محلیشان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر راضی نیستند. آنان میگویند دولت هم سال پس از کشت اقدام به محو مزارع کوکنار میکند، در حالی که به گفته آنان نیاز است که پیش از کشت باید برنامه معیشت بدیل تطبیق شود و با اجرای برنامه آگاهی عامه جلو کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر گرفته شود.
اگر دهقان کوکنار کشت کرد و دولت آن را تخریب نمود، به دهقان زیان می رسد، چون زمین بدون حاصل می ماند. اگر دهقان کشت کند و دولت آن را تخریب نماید و دهقان را بندی نماید، فایده ای ندارد. باید پیش از کشت به دهقان آگاهی و کشت بدیل داده شود.
امان الله وصال باشنده پکتیا هستم. دولت باید قبلا پلان طرح کند و به دهقان آگاهی دهد که کوکنار کشت نکنند. اما حال اگر دولت بالای مزارع کوکنار عملیات تخریب را انجام می دهد، به دهقان هم زیان می رسد و شاید در نتیجه مقاومت قاچاقبران به نیروهای امنیتی هم زیان برسد.
این اظهارات در رابطه با مبارزه ادارات محلی علیه مواد مخدر در حال بیان می شود که نتایج سروی مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل نشان می دهد که کشت کوکنار در سال 2017 میلادی در حال افزایش بود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به تازگی از اداره های کمک کننده خارجی خواسته است که به تعهدات مالیشان عمل کنند، تا آنان بتوانند که برنامه های چون معیشت بدیل را به صورت درست آن تطبیق کنند. اما اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون امریکا یا INL این تعهدات را مشروط به محو 80% مزارع کوکنار قرار داده اند.
این در حالی است که به اساس گزارش سال 1396 هجری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، کشت کوکنار در افغانستان 63% افزایش را نشان می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باسم خوش آمدید. از 8 مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، در افغانستان در حال تجلیل می شود که هنوز هم زنان افغان با مشکلات و خشونت‌های فراوان روبرو اند. در کنار مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که زنان با آن روبرو اند، اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله مشکلات جدی اجتماعی است که دامنگیر این زنان شده است. در حال حاضر حدود 3.5 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به مواد مخدر معتادند که از این میان بیش از 100,000 را طبقه اناث تشکیل می دهد. در همین مورد با سپوژمه وردک، معین وزارت امور زنان مصاحبه نمودم و در ابتدا از وی پرسیدم که زنان معتاد در افغانستان در چی وضعیتی اند.
بدبختانه که زنان معتاد ارقامش روز تا روز اضافه میشه. در قضایایی که ما گزارش داریم مرد معتاد به خاطر از اینکه زن هم همکار باشه به دست آوردن مواد مخدر، او را خودش قصدن معتاد میسازه تا همکاری بکنه، سامان لوازم خانهش بفروشه. و موضوع دیگه که بسیار در سمت شمال رایج است، زنا به خاطر از اینکه برای فرصت پیدا کرده باشن به کارهای روزانه خانه خود و یا ای که قالین بافی و یا موارد دیگه که خانواده را کمک میکنن، باز برای طفلای خود که اینا را بانن که به کار رسیدگی بکنن، یک مقدار تریاک میتن روزانه و اینا را میخوابانن. و
در عرصه زنا و در بخش آگاهی عامه شما چی کردین؟ چی فعالیت های داشتین؟
خوشبختانه در سال 1396 ما تانستیم در 11 ولایت که حق اولیت به ولایت داده شد که در اوجه، یعنی زیاد گزارشات آمد که زنان معتاد زیاد وجود داره، ما تانستیم که کمپاین های آگاهی آمه را همکارای ما از بخش امانگی اجتماعی اقتصادی اوجه برن و همی کمپاین ها را هم کمپاین هم ورکشاپ های ازرار مواد مخدر بر زنان اقشار متفاوت بدن. و هدف ما این بود که ریاست وقتی که به قریجات میره، به ولسوالی ها میره، این مثل امو سیستم کلستر واره، اینا میتونن 20 زن دیگر امی معلومات بده در مورد ازرار مواد مخدر و او 20 زن باز میتونه یک چند زن دیگر.
چی فکر میکنین؟ چی لات ها میتونه که خانما را وادار به این وسازه که به مواد مخدر رو بیارن؟
یکی از لال بسیار قوی که هم در برابر زن هم در برابر مردا قرار داره، بدبختانه مهاجرت هاست و کسایی که مهاجر شدن خاصتا به کشور ایران، این یکی از توفه هایی که ما از کشور همسایه خود بر ما دادن بدبختانه و یک صدمه بسیار بزرگ را وارد کردن و جوانای ما بر زن ها بر مردا امی ایتیاد است. و ما نمونه های زیر بدبختانه در هرات دیدیم که یک تعداد زیاد زنا در ولسوالی انجیل و در دیگر ولسوالی ها معتاد هستند و اینا همه کسایی هستند که مهاجر شدن، رفتن اینجا، پس آمدن با این بلا یک جای آمدن. دیگه موضوع بیکاری هست، موضوع فقر هست، موضوع بیسوادی هست. اگر خانواده ها باسواد باشن، اگر به ازرار مواد خودشان بفهمن، پی ببرن، هیچ وقتی کار را نخواد کردن. و یک بدبختی دیگه که هست، من روزی رفتم از شفاخانه متادین زن دیدن کردم، یک بدبختی دیگه را که ما داریم ایست که یک تعداد زنایی که معتاد شدن و فامیلایشان باز معتاد نیستن، به هر شکلی که بوده، به هر نوعی که بوده معتاد شدن، اینا را ما پیدا کردیم، معرفی کردیم، در شفاخانه تداوی شدن. حتی از زیر پل، از اینجا، از پل سرخ، من نمی‌فهم یک منطقه است که در اوجه زیاد معتادین است، اینا آورده شدن، سر از اینا زحمت کشیده شده، در ظرف 7 ماه، در ظرف 1 سال تداوی شدن. بعد وقتانه وقتی که اینا به خانواده ها میرن، خانواده ها اینا را نمیپذیرن، یعنی سبب بدنامی خانواده اینا را میشمارن. زن بیچاره باز بعد از این باز هم جایی نداره که بره، سرپناهی نداره که بره، یک موقعیتی که ای بپای خود استاد شوه، یک شلتر باشه، یک سرپناه باشه که امی زنا کار و کس بیاد بگیرن یا مشغول وظیفه شوند، برای سرپای خود استاد شوند، ندارن، فعلا وجود نداره. اینا دوباره میرن پناه میبرن در مجتمعی که معتادین هستن و زیر پل، چون جایی ندارن پس دوباره میپیوند. یک مشکل بزرگی را که ما برای دونرها داریم، برای مؤسسات داریم، ایست که وزارت بارها از اینا میخواین که فوکسشان به کار باشه که نیاز است. بدبختانه فوکس بعض از مؤسسات به کاری است که به درد زنای افغان نمیخوره. ما با چندین دونری نمیگه پیاداور شدیم که اگر میخواین از زنها حمایت کنن، اگر میخواین بر زنها یک سرپناه پیدا شه، اگر میخواین زنها سرپای خود استاد شون، پس بیاین که ما یک کار اساسی برشان بکنیم. اما بدبختانه ما کدام جواب مثبت نشد.
علت چی بوده؟ چرا دونرها نخواستن در این راستا؟
علت شما نمیفهمم، چون اونا میگن ما پلانای ما از قبل تنظیم است و ما دیگه پد پلان نداریم و وعده میتن، اما ما موافق واقع نشدیم. ما به هر صورتش در پلانای خود شامل ساختیم و کوشش میکنیم که انشالله یک وجه مالی برش پیدا بکنیم، همکاری بکنیم.
به اساس گزارش هایی که در آخر داده شده، در قاچاق مواد مخدر استفاده از زنان بیشتر شده.
ای چقدر مایه نگرانی شما است؟
ای خودش یک خشونت است علی زن، یک نوع از خشونت است و ای که زن چطور مجبور ساخته میشه که استفاده شود ازش، یک سو استفاده است، ای هم باید روی بس قرار بگیره و جلوگیری باید شود.
سپوشمه وردک موین وزارت امور زنان بود که در رابطه با مشکلات زنان به خصوص زنان معتاد صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سپاس از شما که تا این دمه برنامه با من هستید. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر و رادیو آزادی، ما هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم. اما قبل از این که من از شما خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
یارا انوار، خوب است که اگان دفعه بر میله رفتن سرم صدا میکنی. اگه تو نمی بودی دی خونه زاره میکفید.
شفیق جان تو مجب گپایی میزنی، زاری تو چرا بکفه؟ شکر خدا هر چیز برات داده، خانه، زن، پیسه، کاربار خوب، دیگه چی میخوای؟
های های انور جان، از دل ما تو چی خبر داری؟
چرا چی گپ است؟ مرا خوب بفهمون نه؟
تو راست میگی، خدا هر چیز داده اما اولاد نداده ما.
چرا؟ تو خود سه دونه اولاد داری؟
تو اولادای ما دیدی که چه رقم هستن؟
نه والا ما خود ندیدیم، اما تو یک روز گفتی که سه دونه اولاد داری.
سه دان اولاد دارم، اما یک کیشم جور نیست. یکی دانش کجه است، دیگهش دستایش کجه است و دیگهشم پایاش کجه است. کلشون بیچاره معلول هستن، دکترام گفتن که تداویشان نمیشه.
اوف راستی؟ آلی بیچاره چوری تو شدن؟
والا اگه بفهمم بیادر، از مادرم تو معلول به دنیا آمدن. دلم هست که آرسی دیگه کنم.
آرسی دیگه را چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی آرسی کردی، ناخ فامیل رو در پاشان میسازی و بر خود در سر میخری.
خی چی کنم؟ تو یک راه را نشانم بته.
یه تو یک کار کو که تو خانمت پیش دکتر برین. اگر در جان هر کدامتان عیب بود و علاجش میشد تداوی تان نکنین. شکر هر دوی تان جوان هستین، خدا دگه اولاد خود داده تان.
آه والا یا مشوره خوب است. خی سوا بخیر، ما و خانمم پیش دکتر میریم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین بفرماین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام و علیکم السلام. بیا بیا در خودت سر از این چوکی بشی. امشیر جان خودت هم اینجا بشی.
اهنا درست است دکتر صاحب.
چطور شد بیادر؟ ماینه کردین؟
بله یا دکتر صاحب.
تو مرا ماینه ده؟
اهنا بگیرن.
تو باش که من ببینم. اوه امشیره، ما برات گفتم که کدام عمل داری، اما خودت گفتی نه. این اینجا ماینات همه چیز منظم نشان میده.
دکتر صاحب در ماینات چی معلوم شد؟
دکتر صاحب چی گپ است؟
بیادر خانم تو تریاک استفاده میکنه.
چی؟ تریاک استفاده میکنه؟
بله تریاک میخوره. این در ماینات هر چیز معلوم میشه که چند سال میشه که تریاک میخوره.
او بیشرم، تو تریاکی هستی یا؟
این تفلکایت که معلول به دنیا آمده تاثیرش کلش تریاک است.
دکتر صاحب تریاک دیگه با اولادم چی ارتباط داره؟
همشیره تریاک سر خانم عامله‌دار تاثیر بد داره، مادر و کودک به امراض مختلف مبتلا میسازه.
وای خدایا زندگیم تباه شد.
خیره خورجان، خیره خیره، گریه نکو، به شفاخانه معتادین برو، تداویت آسان است. شکر جوان هستین، خدا اولاد جور قندل خود دادتان. بیادر خانم دیگه جور است، به شفاخانه معتادین ببرینش، تداویش بسیار آسان است. شکر هر دوتان جوان هستین، خدا دیگه اولاد خود دادتان.
درست است دکتر صاحب.
شنونده های عزیز، داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باسم من عبادالله حنانزه در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r